مرحوم آقای مظفر با سازمان اصولی ایشون آمدم، در سازمان اصولی ایشون امکان نداره که من لفظم برای معنای خارجی یا معنای ذهنی برای لفظ خارجی وضع بشه. این امکان نداره، طرفین باید به چنگ ذهن من بیان، وگرنه هرگز وضعی اتفاق نمیفته. لذا شما معنایی که نداری براش لفظی هم وضع نکردی مثلا. حالا بعد ببینیم بعدن که آیا این تحلیل اساسا کار را میندازه یا نه. لابد من تصور لفظ، تصور معنا با این نگاه. آیا این نگاهی نگاه صرفا فلسفیه یا این نگاهی که تو اصولا معنا داره میتونیم ادامهش بدیم؟ نمیتونیم. این بحثی که دیگه خارج همین مطلب رو مقدارم تو کفایه هست، مقدار کمی هم نیست، مقدار خوبی هم هست. این بحث خواهد خواست. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. خب در آی خانی خوندم، خیلی عالی بود، احسنت. دور تقریر کرده بود مباحث بعض و دلالت رو برای ما، خیلی خوب. من خواستم اینو بگم قبل از اینکه شروع کنم، اونهایی که دنبال انجام مستحبات هستن اگر این دو تا کار بتونن انجام بدن خوبه که بعدا میشه بعضی از کارها رو باشون ادامه داد. یه توضیحی دادیم در تصحیح خدمت شما که عرض کنم، توضیح آقای مظفر در دلالت، اینکه دلالت تصوریه، دلالت باشه و اینکه دعوا لفظی نیست، اینو بنویسید. یکی دو، بحث جلسه قبلمون در مورد حقیقت و اعتبار رو تقریر کنید. اگر تقریر کردید بعدا وقتی پیدا کردیم بتونیم توی منطق و اصول فلسفه ادامهش بکنیم، بحثای بیشتری مطرح بکنیم. این اولی منظورم چیه؟ که انقدر این سوال پیش میاد که مظفر داره بحث لفظه، او چه اشکال داره به انتقال هم میگم دلالت؟ شما چرا گیر میدی میگه انتقال دلالت نیست؟ لفظیه، شما برای دلالت این معنا در نظر گرفتید، ما میریم معنا دیگه در نظر میگیریم یا نه یه چیز دیگری بود؟ جانم؟ آره همین همین. نه اینکه اراده دخیله، ما با هم قرارداد کردیم که تو تعریف دلالت اراده هم دخیل باشه، یه چیزی این وسط وجود داشت، یه توضیحی وجود، این بر اساس منطق بیشتر توضیحی وجود داشت که با اون توضیح معلوم شد دلالت نمیتونه، با نگاه های مظفر نمیتونه خدمت شما که عرض بکنم درش اراده و قصد شرط نباشه، لذا دلالت تصوری دلالت نیست. پایینی هم که جلسه سابق یه بحث یک جلسه مون در مورد حقیقت و اعتبار صحبت کردیم، اون رو هم انشاءالله به همین شکل. خب در این جلسه ما جلسه سابق رفتیم سراغ حقیقت و اعتبار که چه اتفاقی بیفته. رفتیم سراغ حقیقت و اعتبار چون در این جلسه می‌خواستیم برسیم به مقام کشف اعتبار. حالا که از وضع فارغ شدیم، شناختیم و فارغ شدیم و تمام شد بس، میرسیم به یه مطلب دیگر، اونم اینه که ما چطور میتونیم وضعها و جعلهای اعتباری رو بشناسیم. حالا اینجا بیشتر ناظر به لفظ، این همین مطلب ناظر به دلالتهای غیر لفظی هم صادقه که اینجا خیلی الان هیچ بحثی نداره، اونها خیلی یه جهات سخته. ما چطور میتونیم دلالتهای، چطور میتونیم خدمت شما که عرض کنم وضعهایی که صورت گرفته رو بشناسیمشون و بفهمیمشون، یعنی مقام کشف ما چطور مقامیه، به چه شکل میتونیم دست پیدا بکنیم به اعتبار معتبر، راهمون چیه؟ اینجا همونطور که توی سطح قبل اصولتون هم خوندید بحثی مطرح شده تحت عنوان علامات حقیقت و مجاز. در اینجا بحث اینه اگر شما در هنگام تخاطب که معمولا این دعواست، موقع تخاطب اتفاق میفته، یه لفظی را شنیدید که استعمال شد، با چه سنجه و ملاکی میتونید بفهمید که این لفظ در معنای حقیقی استعمال شده یا در غیر معنای حقیقی، یعنی معنای مجازی؟ آن مظفر میفرماد اگر به جهت این که اهل لغت هستید یا به جهت این که دسترسی دارید به تنسیس اهل لغت یا به تنسیس لغوی، کسی که کارش لغت شناسیه، معلومه برای شما که این استعمال حقیقی یا مجازی دعوایی نداریم، شما قطع میکنید و تمامه، مثل تمام بحث کلمه رو با هم میکنید، چندان درش مشکل نداره. یعنی یه لفظ رو که میفهمیم در معنی حقیقی استعمال شده یا مجازی. اما قد یشک یا قد یشک اون سامه، دعوا اینجاست، گاهی شک میکند اون سامه، یعنی یه لحظه میمونه، حالا یه لحظه شاید یک صد میلیاردم ثانیه باشه، زمانش برای ما مهم نیست، یه لحظه میمونه که آیا واقعا این لفظ معناش اینه؟ هل وضعه هذا اللفظ لذلک المعنا که فیکون الاستعمال فیه حقیقی هم ام لا فیکون الاستعمال فیه مجازی؟ یا ایشون فهمد عند شک در این مقام برای کشف اعتبار ما میریم سراغ یه سری از علامات، اولیش رو گفتن تبادر. ببینید اون چیزی که ما رو میندازه توی دامن و تو دریای اعتبار، اینو با این توضیحی که الان میگم بشنم، اون چیزی که ما رو میندازه وارد اعتبار میکنه، اونم اعتبارات بسیار کسی رو گسترده، لزومن نشستن کنار دست واضح بله اصلا امکان این وجود نداره، اساسا در یک زمان بعض با اتفاق نیفتاده، اساسا بیش از 80-95% وضعها در زمان حیات ما نبوده، و اگر بوده ما به لحظه وضع و آدم واضحش روزو من دسترسی نداشتیم. پس چه چیزی ما رو میاره در تراز اعتبار معتبرین جامعه قرار میده؟ زیست در جامعه مورد نظر، اون زیست ما و کم کم آشنا شدن ما با اعتبارات معتبرین جامعه، خصوصا زبان، که اینجا دعوامون سر زبان، اعتبارات دیگه گاهی مشکلات و سختی های دیگه داره، زبان که با بحث سابقی که عرض کردیم مهمترین عنصر انتقال پیام، مهمترین دیگه، از همه مهمتره، ما هر مدلی بخواییم ما هم ارتباط برقرار کنیم راه دیگه وجود داره ها، اما راحت ترینش برای دسترسی، بیشترینش در استفاده زبانه. ما با زیست در اون جامعه زبانی، زیست در اون جامعه زبانی خودمون که حالا وسعتش بستگی به وسعت زیست ما داره، گاهی من در حد یه شهرم، گاهی واقعا در حد یه روستام، واقعا یعنی بعضی هستن مثلا دانشجو میشن یا طلبه میشن، واقعا وقتی که حالا من تا قدیمای بیشتر بعد از اینکه این آموزش اولش سراسری بشه، حالا سالها سراسری بشن، واقعا وقتی که از دل اون شهر یا روستا وارد تهران یا قم میشد، واقعا خیلی از الفاظو نمیفهمید و خیلی حرفو رو نمیفهمیدم. مثلا آذری زبان بود از آذربایجان میومد، یا عرب بود از خوزستان میومد، یا کرد بود از کردستان میومد، اینقدر اصلا زیست زبانی متفاوتی داشت، مدت‌ها طول میکشید که اونها یکی بشه، حالا اگه یک کشور به یک کشور دیگه باشه که شدیدتر. پس به میزان زیست اون آدم در اون حریم زبانی، در اون حریمی که بفهم، در اون حریمی که اعتبار معتبر بوده، دقت کنید دوستان، اونجا اتفاق افتاده، این آدم احد المستعملین و المطلعین، حالا مطلع به تل مستعمل میشه، لتل کل لغه میشه، این لغت میشه مالش، این زبان میشه مال او، یعنی این تدریج زیست او در این زندگی این لغت‌ها رو، این دستورها و ساختارها و وضعها و تمام اتفاقاتی که معتبر تو جامعه رقم زده در حیث زبانی مال اون میشه. وقتی که مال اون میشه یصدق علیه که انه چی؟ اهل اللسان یا اهل اللغه. وقتی که به مقام اهل اللسانی یا اهل اللغه رسید، مهم جامعه شناختی ها امروز این بحث ها هم در رشته جامعه شناسی هم در رشته زبان شناسی مثلا یه رشته ای داریم در مورد زبان شناسی مفصل، توش بحث های مفصلی هست، ریشه های زبانی از کجا میاد، کجا به هم میخورن، کجا به هم خیلی هم فربه این دلایلی هم در این قوت چی به ما میده؟ این ما رو خودکفا میکنه در فهم رابطه یه لحظ و من نظام قد یشک. این حضرت آقای سامع اصولیین ما گفتن احد و طرق لرفع حاضر شک چیه؟ تبادل چیه؟ لفظ در ظرف این معنا به شما رسید، مثلا میگه فرمان آن من نمیخوام تقوایی وجود نیارم که بعدا سر اصالت و ظهور یا تبادل بمونیم. خیلی راحت حالا مثلا چه لفظی میگیم یکم سخت باشه و مثلا چیز باشه چی بگیم؟ مثلا در خود زبان عربی شما کلمه عین رو خوندید مثلا، یا کلماتی شبیه به این که معانی مختلف هم دارن، مجازی های این هم استعمال میشه. این آدم به اون درجه که رسیده این در شک در این که آیا این لفظ داره در معنای حقیقی خودش استعمال میشه یا نه. که گفته رأی تو عینن، حالا این خودش باز اینجا این مثالی که گیرای دیگه داره، 70 تا معنی حقیقی داره رو فرض کنیم فقط همین معنی حقیقی دو تا معنی حقیقی شده. اون آدم در شک در این که آیا این در معنای حقیقی استعمال شده یا نه، این رو فارغ از تمام ارکان دیگری که در این جمله وجود داره با باعث قریبیت میشه، فارغ از همه اونها یه ذره ناخالصی توش بیاد به هم میخوره. این آدم که این حالت رو پیدا کرد توان این رو پیدا میکنه این رو بذاری کنار یه لحظه خودش تنها بشه با این لفظ. وقتی تنها شد با این لفظ، معنایی که منسبقه به ذهن او میشه، معنایی که به ذهن او میاد از این لفظ، همون معنای مستقیم، همون معنای موضوعاً، همون معنای حقیقی این شیعه. چرا؟ بگید. چون این آدم داره در این لسان زندگی میکنه، لذا ذهنش ذهن عرفه، ذهنش ذهن لغته، ذهنش ذهن زبان انگلیسیه، ذهنش ذهن زبان فارسیه، اینا رو داره. اینجا هم ذهنش رو از تمام اتفاقات پیرامونی این لفظ معرّا کرده. ها؟ از تمام میخونه، داره اشعار مثلا فردوسی رو میخونه، میگه حالا قطعی دیدم اژدهایی طوری نداریم، یا داره به نثری رو میخونه اژدهایی را، این اژدها رو که بهش میرسه میاره بیرون جدا میکنه، خودش تنها میشه با این بگید لحظه که انسباقی به ذهنش اتفاق میفته که مطمئن ما قرائن اطراف بگید نیست. چرا؟ چون خودش رو به لفظ این الانسباق این در تجرد لفظ عمل قرائن بهش میگن تبادر، یا تبادر ذهنه و لحاظن برمان. چرا این ارزش داره؟ چون آدم اهل این لغته، اهل این لسانه، الفاظ و معانی و اوضاعش مال او شدن. شاید کسی بگه خب یه سری الفاظی هست که اینطوری هم نیستن، بعد داره تحقیق کنه بگه میداره یه رفتی اومده اینجا دیگه تبادل برای اون ارزش. ما نمیگیم هر اهل لسانی همه چیز را دارن، نه، یه بخش گستره وسیعی از جامعه زبانی خودش رو داره. بله یه جایی کلماتی هست اصلا توی فضای عرفی و استعمال نمیشن، ها؟
من به قول همین که خودم عرض کردم از شاهنامه اونه، برگستوان مثلا
معنی سپر یا معنی کی اصلا فهمی چیه. اما اون چیزی که داره در عرف عادی او زندگی میکنه، او توان این رو که بتونه معنای حقیقیش رو کشف کند، بله دوستان داره، چون اهل اللغه است. اگر این توانمندی در اون نبود، من مثل این توانمندی ها در اون اساسا تخاطب تعطیل میشد. او با قرار گرفتن در این زیسته زبانی تونسته این رو به دست بره. میگن تبادل، این میگن چی آقا؟ نیست، بله آفه، بله همین گیر بزرگ داریم که حالا ما همه اینا رو میکنیم که بخواییم مشکل کلام و معصوم رو حل کنیم. من تبادرم تو سال 1441 امام صادق 148 هجری از دنیا رفته، امام زمان 255 غیبت کرد. من چطوری اینا رو از هم جدا کنم؟ این چه ربطی به اون داره؟ او یه گیر دیگه است جانم، اصالت عدم نقد. اون دیگه مقام استعماله، مقام تصدیده. من گیر آن آقا تصوره باید از اصالت عدم نقد استفاده کنم. بعد خودش چه اصلیه؟ عقلاییه، عقلیه، استصحابه، اینا سخت میکنه کار رو. بعدش بحث کنم جان. ما ایرانی ها رو میگید؟ بله بله بله. اون گیر دیگه است. دوباره فرض کن که شما عرب حجازی هستی امروز، اگه عرب حجازی عربستان هم باشی توی این قضیه گیر میکنی. و کیفه به حال ایرانی غیر حجازی ایرانستان، ما ایرانستان ایرانه، خب اینو چیکار میخوای بکنی؟ این از اون گیرهاست. حالا بعدا انشاءالله تو اصول لفظی میرسیم. بعضی از اصولیون عبور میکنن از بحث تبادل با یه لوازمی، چون ملاکشو میگذارن روی ظهور و دیگه مسئله رو اصلا متوقف بر تبادر و علامات الحقیقه نمی کنن. رو ببینو هرچه قربشون دوست. بله؟ بله بله، اینو که گذاشتیم کنار. بله، اون تنسیس اهل لغت. اگه من با اون علم به دست بیارم، ولو کنتو من غیر اهل لسان، باز خود چه فرم زفن جا میفهم. البته یه بحثی بعدن چون توی باب حجت میکنه که قول لغوی چقدر حجت، به چه ملاکی حجت؟ زنانوره، قطع آوره. یکی خلیل ابن احمد فراهیدی گفت، حالا او شیعه است، مخلصم است، یکی دیگه از یه قبیله بلند شد اومده با من صحبت میکنه. من با چه ملاکی میخوام یقین کنم به این که واقعا داره درست؟ چون خب اینو بیارم تو استعمال بعدن، خب ازش مراد متکلم رو بفهمم، اینا رو با چه کار کنم؟ کی گفته اینو؟ کی به یه قائل؟ میگن فی غیر ما وضع الله نداریم، نه که مجازی نداریم. حرف مرحوم آیه مسجد شاهی اصفهانی و یک مقدار حرف سکاکی به حرف امام. خب جمع میشه، چون اونا قائلن که وقتی قرینه رفت دیگه ادعا از بین میره. اونا میگن چی؟ میگن استعمار فی ما وضع الله هست ادعاءن، و خودش قرینه میاردش. وقتی قرینه از میرفت ادعا از بین میره، میمونه فقط استعمال محض، میشه استعمال فی ما وضع الله محض. لذا بعد یه سوالی همونجا بپرسیم بعدا که آیا اون کلام ثمره عملی داشت یا نه؟ که داشت. اون قول در معنای مجازی و حقیقی آیا ثمره عملی داشت یا نه؟ حالا باب عام با خاص که برسیم شاید که معمولی بهش توضیح بدم. تو اونجایی که میخوایم بگیم عام بعد از تخصیص چی؟ حجت است، مجاز نیست، استعمال. یعنی مولا وقتی که داشت عام رو در عام استعمال میکرد، با اینکه بعدش میخواست تخصیص بزنه، استعمال مجازی نکرده بود. اونجا ها شرط به درمان بود. خب قد یعلم الانسان علامات الحقیقت و المجاز، قد یعلم الانسان اما من طریق نفس اهل اللغه او لکونه. انسان گاهی میفهم، میدانه، قطع میکنه، اما من طریق نفس اهل اللغه یا از طریق نص اهل لغت. خلیل ابن احمد فراهیدی، آقای ایکس، آقای یک، حالا ببینیم کدوم اینجا باز کتابای لغت ارزشمندی دارن. اینجا خلیل خیلی متقدمه، آیا همه مثل او هم کتابای که دست ماست مثل اونا هم؟ اول کونهی نفسهی من اهل لغت، مخصوصا اون نکته که آقای صبحانی میفرمود که بسیار از کتب اهل کتب اهل لغت در مقام احصاء استعمالاتن، نه احصاء وضع. این همه چی به هم میاد؟ اول کونه نفسی من اهل لغت، خودش از اهل لغت میدونه که ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا، لفظ ایکس برای معنای وای، بله اینطور نگه، لفظ الف برای معنای به وضع شده است، درست هم بده. ولا کلام لأحد فی ذلک، تویی که دعوا نداری، فانه من الواضح ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنا حقیقت و فی غیره مجاز. معلوم جان
لغت اینو
هم اونا میگیره دیگه وجود میاره، مگر اینکه ما بتونیم بعداً به جهت تاریخی نشون بدیم یه وحدت زبانی هست تا یه دوره ای که حالا بعد ببینیم با فتح روم و ایران این وحدت زبانی باقی مونده یا نه. خیلی کار اونجا سخته، لذا تاریخ مهمه توی اصول، خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما اگر بخواید اینا توضیح بدید به این سادگی و بساطت نیست، نه اما این معنا تو قبیله فلان، بله برای قرآن خوبه، برای قرآن ما اگه بتونیم برسیم به اون که او قبیله اینو، ولی برای کلام معصوم که شاید در بستر تاریخ تطوراتی توش هست، چون داره زندگی میکنه با مردم تا 250 سال، آیا ببین اونم مثل قرآنه یا نه؟ چون قرآن توی بازه محدودی که واقعا 23 سال محدود نازل شد، اما تخاطب معصوم با ما که اینطوری نیست. لذا اونم که بله میفرمایید مهمه جانم. بله بله فرض، بله خلیل و سیبوی هستن، فرض میکنیم از کسایی که میخوایم استفاده کنیم باز تو تأخر تاریخی دارن نسبت به اهل بیت، لذا ایوب سبحانی اینا رو حواسش بود با اینا درستش کرد. خود دیگه حالا بعد خیلی کتابا همین مصیبت‌ها در موردش هست و بعد درستش کرد. وقد یشک کی، همون انسان رو بگیریم فاعل که نخواهیم یه شک بکنیم که خیلی نچسبه، همون انسان جناب انسان شک میکنن، هم قد یعلم الانسان قد یشک فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص، شک میکنن در وضع لفظ مخصوص برای معنی مخصوص. فلا یعلم ان استعماله فی هل کان علی سبیل الحقیقه فلا یحتاج الی نصب قرینه علیه او علی سبیل المجاز. نمیفهمی که این استعمال اون لفظی که درش شک داره در این معنا هل کان علی سبیل الحقیقه، آیا استعمال حقیقی بود که نیاز به قرینه نداره یا علی سبیل المجاز بود؟ جانم آفرین، خواستم همین رو بگم، بذاریم جلو. فیحتاج الی نصب القرینه، که قرینه میخواد. و قد ذکر الاصولیون، اینجا که گیر کردیم تو این شکه، اصولیون لتعین الحقیقت من المجاز، برای تعین حقیقت از مجاز، ای لتعین انه موضوع لذالک المعنا او غیر موضوع طرقا و علامات کثیره، راههای گفتن، علامتهای گفتن که نزد قرهنا اهمها، اینجا مهمتریناشونو میخواییم بگیم. قال جناب آقای احمدی که بابا دعوا توی وضعه، چرا هی میگید استعمال حقیقی و مجازه؟ چه سودش علامات الحقیقت و المجاز؟ حقیقت مجاز کی بود چند بود؟ ما میخواییم ببینیم لفظ کذا موضوع لکذا هست یا نه؟ حالا بعدا استعمال عقیقی میشه یا مجازی یا حرف دیگه است؟ چرا اینطوری میکنیم؟ چرا مقام وضع رو با استعمال خلط میکنیم؟ ما که اون جلسات سابق گفتیم با اینا دوتا مقامه، وضع تصور، استعمال تصدیق، چرا به هم میبندیم؟ های مزفر خود ایشون هم حواسش از تو پرانتزه ببینید، ایل تعین انه موضوع لذالک المعنا او غیر موضوع، اینجا داره وضعی و تصوری حرف میزن. الجواب اولیه تو ذهن اینها شاید این باشه، بابا به هر حال ما مشکلمون از مقام استعمال، درست شکمون هم در مقام وضعی، ولی مشکلمون از کجا بودش؟ فلان روایت رو میخوندیم، فلان کتاب رو میخوندیم، فلان آیه رو میخوندیم، اونجا گیر ما به وجود اومد. لذا قد یشک که هل حاصل استعمال مجازی و حقیقی، اون گیر رو میان در مقام تصور حلش کنیم که برگردیم مقام تصدیق. حالا باز بعد شما میگی این درسته اصلا؟ من ان شاء الله اول اصول لفظی شاید بیشتر توضیح بدم. یعنی اگه بخوایم درست مقام وضع و استعمال رو تفکیک کنیم، آیا ما اجازه داریم اینجا از استعمال حقیقی و مجازی به این شکل حرف بزنیم یا اجازه نداریم و کار دیگه ای بکنیم؟ فعلا با این حرف بریم با المضافه، که شما مشکلت از مقام تصدیق معمولا در میاد. یعنی تو نیست که شما تو خونت بشینی؟
بله، لفظ بیع مثلا، لفظ اجاره. چرا از سراغ لفظ بیع رفتی؟ چون فرمود احل الله البیع و حرم الربا. لفظ ربا ببین گیرت کجا اومدن مقام تصدیق. چون شما در مقام تصدیق به مشکل برخوردی، داشتی حرف میزدی، یه دفعه یک کلمه میگه این بیعه که حرم الربا بعدش، این بیع عرفیه یا بیع شرعیه؟ اگه بیع شرعی باشه استعمال مجازی احتمالا، یعنی شعار معنای عرفی رو گرفته در این معنای دیگه استعمال کرده. بعد میگه خب بیارمش اینجا ببینم حالا بیع اندل عرف چیه که اون استعمال رو بفهم حقیقیه یا مجازی. بعد ثمرات خیلی زیادی داره، من بفهمم چیه. اشکال از مقام تصدیق آمده. نگیم علامات الحقیقت و المجاز، علامات و کشف الموضوع له. ما در مقام کشف موضوع لهیم، چه کار به حقیقت و مجاز داریم؟ بله؟ مقام وضعیم؟ بله؟ یعنی چی؟ برای هم ببین چه اشکالاتی پیش میاره. ما حقیقت و مجاز رو توی باب خودش تو مقام استعمال توضیح دادیم، اما اینجا اومدیم گفتیم علامات الحقیقت و المجاز، داریم مقام وضع رو توضیح. ببین چقدر به هم ریختگی ذهنی هم به وجود میاره. چه کاریه؟ بله بله، حالا اون تمام شد، اون مقام توضیح جعل و وضع بود، اینجا مقام کشف. تو مقام کشف، الان در مقام کشف وضعیم، چه کار دارم به علامات و چه کار دارم به استعمال؟ از شاید بهتر باشه که اصلا این باب هم، البته این که ما یه باب رو تو اصول عنوانش عوض کنیم، یه حرف دیگه است، یه حرف خطرناکه. انشالله میرسیم تو باب زد و اجتماع امر و نهی و مقدار مقدمه واجب اول ملازمات، که آیا ما حق داریم اگر قول مختارمون به یه چیزی رسید بابو عوض کنیم؟ مثلا اگه قول مختارمون به این رسید که مسئله زد مسئله لفظیه نه عقلی، میتونیم بیارمش تو باب لفظ؟ تو لفظ بوده، فهمیدیم که عقلیه، میتونیم بیارمش تو باب عقل؟ یه حرف دیگه است در تبویب الموضوع که خیلی بحث مهمی هست، که چقدرش دست ما هست چقدرش دست ما نیست. این مقدارشو اول اینجا این مظفر توضیحاتی داد و مظفر رفت توی روال غیر مشهور به تبعای اصفهانی در تبویب الموضوع. خب غیر مشهور نسبت به سابقا، الان که خیلی تابعه. العلامت الاولا التبادر، علامت اول کی آقا؟ تبادر. دلالت و کل لفظه الا ای معنا لابد لها من سببه. آقای مظفر دوباره ببخشید، دلالت چیه؟ دلالت چرا آورد؟ دوباره رفتیم تو استعمال، حالا ایشون هم بعدیش هم استعمال. دلالت هر لفظ بر معنای یکی از این اسباب رو. آقا چطور یه لفظی برای این معنا دلالت میکنه؟ به احد هذه الاسباب. چیه؟ و سبب. خواهش میکنم دقت کنید در بیان ایشون. و سبب، سبب دلالت، لا یخلو فرض، فرضش خالی نیست، یکی از اینا، ان احد امور ثلاثه، یکی از این سه تا امر. اول المناسبت ذاتیه، بگیم بین لفظ و معنای رابطه علیت برقراره، که بگید این چیه؟ این چیه آی خانی؟ که ما نظرمون توش چیه؟ که لفظ و معنا رابطهشون دلالت عقلی باشه؟ نداریم. گفتیم نظری کیه این؟ شما آیه؟ آیه؟ آیه مدرد دیگه اومد دیگه، ببخشید باید بینا از شما هم میپرسیم. گفتیم نظری کیه؟ مرحوم آقای نائینی. گفتیم ما نمیپذیریم، ما قائل نیستیم دلالت لفظ بر معنا به جهت دلالی عقلی و ذاتی و علی باشد. بذار کنار المناسبت ذاتیه، فقط عرفت بطرانه ها، ما گفته بودیم که غلط. اول علقت الوضعیه، یا باید یه علقه وضعی بین لفظ و معنا باشه، که نظر مختار ما بود در اصول فقه. اول قرینت الحالیه اول مقالی، یا نه لفظی هم وزن نشده، به حسب قرائن استعمال ما صحیح شد، به حسب قرائن دلالت پای گرفت که میشد استعمال مجازی. علقه وضعی میشد استعمال حقیقی، خدمت شما که اصلا قرینه حالی یا مقالی میشد استعمال مجازی. حالا فاذا علم ان الدلالت مستندت الى نفس لفظ من غیر اعتماد علا قرینتن، اگه فهمیدیم که این دلالته از حق 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 لفظه در اومده بدون این که اطرافش یه قرائن حالی یا مقالی بخواد پا بگیره، اگه اینطور شد فانه یثبت، این فهم ما، این علم ما یثبت انها من جهت القتل. اگر این کارو کنی معلوم میشه بله این مال القه وضعیه، این لفظ برای اون معنا وضع بگید شده است. و هذا هو المراد قولهم التبادر. چی شد آقا پس تبادر؟ رفتن ذهن به یک معنا، دلالت لفظ بر معنا، مجردن عن کل قریبته بل من نفس حق لفظ. همین و المقصود من کلمت تبادر. دیگه ما توضیحاتی که دادم مظفر اینجا بعدن این مقدارشو میفرماد. و المقصود من کلمت تبادر هو انسباق المعنا، یتبادر الى المعنا، یتسابق الى المعنا، انسباق المعنا من نفس، من نفس لفظ. خب مجردن عن کل قرینت، از خود لفظ مجرد از هر قرینه. خب بله گفتم ولو یک صد هزارم ثانیه، ولو خودش ملتفت نشه یه تأمل میکنه، من خیلی داره، مخصوصا اگر متن یکم از فضای محاورهی بره بالاتر یکم، وقتی چقدر تأمل میکنه شما توش؟ شما اهل لغت باش، نمیخوام حالا تأخر تاریخی به وجود بیارم به جهت تأخر تاریخی ها، ولی بعضی از کتابایی که همین امروز داره نوشته میشه شما نیاز به تأمل دارید، جوادی برید بخونید همینطور راحت میری تا آخرش. نه اهل لغت کفایه رو بکنه دیوونه میشه بیچاره، این راحتی که نیست که، لذا برای اون هم ثمره دارد. اما اینکه این ملتفت به این ثمره میشه، اینکه مثلا مثل ایکیوسان میشه اینجا فکر میکنه اینطوری نیست، چون اهل لغت سری میرسه ولی تأمل میکنه شک میکنه بله کمم پیش نمیاد. شما خودت یه متن غیر عادی رو بخون این برات پیش میاد. آفرین یه سوال خوبیه دیگه. نه شاید توضیح بدیم اینطوری که خود اون تصدیق خدمت شما که عرض کنم مقام مراد جدیه، گاهی نیاز به فهم چی داره؟ تصور اون معنا داره، واقعا همینطوریه. یعنی شاید همه چی با مراد جدی نشه حل کرد، یعنی به این معنا که تصورات کلا بریزیم دور بگیم همش رو یه پک میکنیم مراد جدی حلش میکنیم، طور نیست. گاهی هم اندل مقایسه مراد جدی ها رو میفهمیم، نمیتونیم فهمیم معنا حقیقی مجازی. اینکه باز چقدر ثمره، حالا اگه این کارو کرد چقدر ثمره داره یه حرف دیگه است، ولی این کار معنا پیدا میکنه در متن هایی که مخصوصا یکم میگم از محاورات طبیعی ما بالاتر باشه. فقط یوتر از آقا اشکال کردن این چه حرفیه؟ الا ذالک به ان التبادر لا بد له من سبب ولیس هو الا العلم الوز. آقا شما گفتی چی؟ گفتی در وضع شک دارم. خب و چه راهی به من پیشنهاد میکنه؟ میگی چی؟ بله؟ بعد خود تبادره کی پیش میتونه بیاد؟ زمانی که علم رو وضع داشته باشه. عجب دور شد که شما میگی علم به وضع متوقف بر کیه؟ تبادر. تبادر از طرفی متوقف بر؟ علم به وضع. اگه علم داریم و تبادل چه معنی داره؟ اگه علم نداریم تبادل پیش نمیاد، از کتم عدم که نمیتونیم چیزی خلق کنیم که اینجا مزدفه و سایر اصولی هم پاسخ مشهوری که شنیدید رو میفرمان، یعنی تفکیک بین علم ارتکازی و علم تفصیلی. اینها میگن بله آقا اشکال فهمیدید، من میخوام تبادل کنم با اونها رحل بزن میتونم تبادل کنم زمانی که علم وضع داشته باشم، اگه نداشته باشم 300 میلیارد سال دیگه هم بکنم هیچی به ذهنم نمیاد. از طرفی تبادل میخوام انجام بدم که به چی برسم؟ باز علم به وضع برسم. نمیشه میگه چی رو تبادل کنم؟ دو پیش میاد اصلا دا وقت باید شک همون کر بشیم. اصولی میفرمان نه، میگم بله اهل لغت علم به همه وضعه ها داره در حوزه زیستیش، اما علمش انتقاضی اجمالی. یعنی چی؟ یعنی اون لزومن در یه لحظه ملتفت به تمام روابط لفظ و معنا همون لحظه چی؟ بگی نیست. این علم ارتکازیه، اون علم اجمالی بدون التفات به مورد مشخصه. تبادر آقا چی کار میکنه؟
بگید همین التفاته رو به وجود میاره. تبادل باعث میشه اون انوار ذهنی که میلیون ها لحظه و لحظه داره تو آسمان برای خودشون میچرخن، یه لحظه تمرکز کنی، یه لحظه به چنگت بیاد یکیشون. از اول این تو چنگت نبود، یعنی ملتفت و متوجه بهش نبود، اینجا بهش متوجه میشه. مثلا بگم اصلا دو پیش نمید، چون از دو جهت علم هم پیدا کرده اصلا دو بری نمید. اون چیزهایی که اون چیزی که تبادل برش متوقفه غیر از اون چیزیه که بر تبادل متوقفه. بعدا علمش پیدا میکنه. بله به این جهت، به جهت وصفش، یکیش علم تفصیلی مشخصه بگیره، یکی علم ارتکازی بر برنامه بحث و علم داره. من امیدوارم مدل این اشکال رو بتون ارجاع دادم در بحث ارزش معلومات پایان کتاب منطق شهید مفردی، که بسیار 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 کتاب خوبیه، مخصوصا 3-4 درس آخرش در مورد ارزش برهان یا ارزش قیاس اگه اسمش اونطوری باشه. همین اشکال رو به بوعلی کردن که شما همیشه وقتی که برهان میچینید، قیاس اقترانی میچینید، همیشه نتیجتون از قبل توی مقدمه دوم یعنی توی کبرا مندرجه. پس شما با قیاس چیز جدیدی به دست بله نمیارید، که بعدا بو علی رو با اجمال تفسیر کنید. بله. ببینید چیه؟ همین داریم الان بحث می‌کنیم. ما قرینه رو می‌زنیم کنار. اون علم سابقه چیه؟ علمی که همیشه داریمش. چه به این وضع بر بخوریم، چه بر نخوریم، هیچ. ما چه این لفظ علم بیاد جلو چشمون، چه نیاد، ما اینو این علم ارتکازی همین زیست عمومی ماست تو این جامعه. این که ارتکاز برای من به وجود اومد. داریم الان که دارم با شما حرف می‌زنم به هیچ کدوم از الفاظ لزوماً مرتبط نیستم. تبادل به من این امکان رو میده که اصلا تبادل اینه، همین ملتفت شدن به یکی از اون الفاظ، اصلا همینه. اصلا وقتی ملتفت شدم میگم ها همینه هاذا لفظ، ها وضع لهذا المعنا هزار سال پیش، هر وقت میگم پس معناش استعمالش حقیقی یا استعمالش مجازی. کاش اسم استعمال اینجا اینطوری نمی آمد که اینقدر اصول به هم بریزه. اینجا باید بابشو کامل از استعمال جدا کنه، کامل از حقیقت و مجاز جدا کنیم. بعدا تو سعی و عمم به این میرسیم، این مصیبت رو جان. جان درست، این مال از لحظه ای که او هیچ شکی نمی کنه، ولی اگر شک کرد به هر دلیلی، هر دلیل، چون شما کلمه به کلمه با او حرفتون دارید، با او تخاطب میکنید، اصلا اونجاست که شک پیش میاد. عند تخاطب چیزهای مختلفی این اطراف هست. وقتی چیزهای مختلفی هست، او آدم لهو که یه لحظه سراغ یه معنایی نره از لحظ، یعنی پیش میاد برام و نیاز به یه تأمل داشته باشه. چرا؟ یعنی خواسته التفات کنه نشده، به هر دلیل اون کلمه سخته دور شده از ذهنش، شبیهاش زیاد شدن، هر چیزی، چون به هر حال میلیون ها کلمه است، مشترک لفظی وجود داره، استعمالات مجازی آمدن مشهور شدن، هزار تا دلیل که آدم دیگه عقب مونده از این، لذا یه لحظه بعد وایسه التفات کنه. حالا این وایسه شاید 100,000 ثانیه باشه، چون اصلا انده تخاطب بشه یه دفعه. نمیگم لزوما حالا میاد کنار گوشه میشینه که حلش کنه، نه، این التفات فقط غیر از اینه که الان شما دارین حرف میزنین. ولی اینجا داره همینطور روون همه چی میره، ولی اون لحظه اون شکه امکان داره به وجود بیاد. برام بله هیچی دیگه میشه مجمل هیچی میفهمم چی میگه، یعنی لفظی که تو مرز حقیقت شدن، مگر اینکه یه کاری بتونیم بکنیم. بگیم مجاز مشهور درست مشهوره، حالا ممکن اینطوری اشکالتون رو مطرح کنید، تو مشترک لفظی بهتره، چون تو مجاز هنوز قرینه باقیه، مضافه شرط کرده عدم قرینه رو، اگه همه قرائن رو بذاریم کنار قطعا حقیقیه. اما حالا یه سوالی پیش میاد که اگه دوتا کلمه باشن که هر دو معناشون حقیقیه، ما سمت کدوم میریم؟
چون همه هر دو شرط اینه که بدون قرینه استعمال بشن دیگه. لذا سوال قبلی شما چون تو مجاز هنوز قرینیت عاملیت داره، بله ها اگر اینم شد که هیچ، بله اگه نتونست احراز کنه هیچ، میشه مشکل نمیگه. آفر میدونم چی میگید، بله الان ببینیم وقوع داره یا نه، احتمالا هم داره، مثلا تو مرز حقیقت شدن مجاز این میتونه استعمال کنه. وقد یعتر از او الا ذالکه به ان تبادر لابد له من سبب، اعتراض شده که تبادر بابا سبب میخواد، و لیسه هو و این سبب تبادر الا العلم بالوضع، این سبب چیزی نیست جز علم به وضع، لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معناه فی ایت لغتن لغیر العالم به تلک اللغه. بابا اصلا تبادر مال کسی که چی؟ میدونیم که واضحه که انسباق حاصل نمیشه از لفظ به معنا. آقا من بعضی جاها شده دیگه تحت لفظی معنا رو میکنم، شأن شما اجله ها دیگه، ولی حالا اینجا برگشتم که بدون فرض اجلیت شأنتون بحث کنم. من لفظ الی معنا در هر لغتی که بگی، برای کسی که عالم به لغت نیست که اتفاق نمیفته، داریم در مقام تقریر اشکالی ما. لذا فیتوقف التبادر علی العلم بالوضع، پس تبادر خودش متوقف بر چیه؟ علم به وضع. فلو اردنا اثبات الحقیقه و تحصیل العلم بالوضع به سبب تبادر لزم دور المحال، محال. چطوری آقا دور پیش میاد؟ از یه طرف خود تبادر متوقف بر علم به وضع، از طرف دیگه میخوای با تبادر به چی برسی؟ به علم به وضع. نمیشه که، دور پیش میاد. خیلی اوزان بد میشه اگه بخواد تبادر این کارو کنه. فلا یعقل، این جمله‌ای که فرمودید واقعا حالا بعدش بحث کنیم. لا یعقل علی هذا ان یکون تبادر علامتا للحقیقه یستفاد منه العلم بالوضع. نمیشه، تعقل نمیشه که بگیم تبادر چنین حالتی داره که علامت حقیقت است و از او علم به وضع استفاده میشه. ول مفروض انه مستفاد من العلم بالوضع، در حالی که از طرفی میدونیم که تبادر از کجا استفاده میشه؟ از علم به وضع. اینو میدونیم. ول جواب ان کل فرد فی ایت امه یعیش معها لابد ان یستعمل الالفاظ المتداوله عندها تبعا لها. رفت تو جامعه شناسیش، هر کسی که با یه امتی داره زندگی میکنه لابد از چیه؟ استعمال میکنه الفاظ رو در همون معانی متداول، طبعا لها، طبعا له امت. و لابد این اتفاق به تدریج چیکار میکنه؟ آی خانی، آی جباری، یرتکز فی ذهنه معنی لفظ ارتکازن، یک نوع ارتکازی از این معانی در ذهن او به وجود میاد که چه اتفاقی به وجود میاره؟ یستوجب انسباق ذهنی الی المعنا عند سماع اللفظ یا سماع اللفظ. این باعث میشه که، یعنی همون تبادره، نه این انتباق میشه، یه معناش اینطوری گفت که سریع تر ذهن به یه جای رفتن، سبق ذهن به یه نقطه، باعث انسباق ذهن او از معنا میشه به معنا میشه که عند سماع اللفظ. فقد یکون ذلک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی و الی خصوصیات المعنا، گاهی بدون اینکه بخوایم به خصوصیات معنا توجه کنیم این انسباق اتفاق میفته. فاذا اراد الانسان معرفت المعنا و تلک الخصوصیات، حالا اگه بخوایم به دقت اون خصوصیات و معنا رو توجه کنیم بهش، و توجهت نفسه الی فانه، و نفسش متوجه به اون لفظ و معنا بشه و به اون وضع که در مرحله ثانی اتفاق میفته غیر از ارتکاز اولی است، فان الانسان یفتش اما هو مرتکز فی نفسه من المعنى، میره تفتیش میکنه ارتکازات ذهنش رو، فینظر الیه مستقلا عن القرینه، دیگه بدون اینکه به قرینه ها در مقام کاری داشته باشه نگاهش منعطف میشه به همین لفظ و معنا، فیرا ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه ارتکازی، میفهمه اون چیزی که متبادر شده از این لفظ خاص همون معنای ارتکازی است که معنای موضوع لهشه، فیعرف انه حقیقت فی، میفهمه که این لفظ یا این معنا در اون لفظ چیه؟ حقیقته و استعمال حقیقی بود و این رابطه لفظ و معناست در مقام وضع. پس این انسان چون داره با اونها زندگی میکنه علم ارتکازی براش شکل گرفته و لزوما تک تک معلوماتشو بهشون التفات نمیکنه موقع تخاطب به هر چیزی، یه جاهای لازم میشه که توجهت نفسه به اون معنا یلتفت به اون معنا، وقتی که توجه و یلتفت یفتش، تفتیش میکنه، بررسی میکنه، ولو یک صد هزارم ثانیه باشه، با این تفتیش میفهمه که عجب، بله این همون، این لفظ رابطش با اون معنا همون رابطه ارتکازی ذهن من بین لفظ و معنا که در طول زیستم توی این جامعه رخ داده. دیگه بقیه شو ان شاء الله فردا.
بعد مجاز یا بار حقیقت،
اصلا و
مجاز حقیقت مال کجاست؟
مال استعمال، بعد رفتی به استعمال نداره، اما اثر داره در استعمال. من بعدا اگر این وضع رو ببرم استفاده کنم، استعمالم یا حقیقیه اون وقت یا مجازی. این دل استفاده آی احمدی، آی عربی، آی امامی، آی باقری هستن، آی جباری هستن، آی جعفرزاده هستن، آی خانی هم هستن، آی خلیگی هم هستن، زنده بودی، آی شیربندی، آی عباسی، آی فرخار، آی فیاضی بودن، تشریف دارن، آی قدیمی هم هستن، آی مدرسی، آقای سید مدرسی هستن، آی سجاور هم هستن. سلام. چی کارش کنم؟ بله. سوال دارم مطرح میکنم، میگم آیا این کار درسته یا نه، یه جواب بهش دادم، گفتم شاید بگیم آقایون اصولی خواستن چطور توضیح بدن، اینطوری توضیح بدن که چون مقام اشغال ما مقام استعمال بوده، اینجا هم داریم از استعمال بحث میکنیم، چون گیر ما تو استعمال به وجود اومده. خودم بعدن دیگه جوابم بهش دادم، گفتم نه، ولو اون اتفاق بیفته شما باب استعمال و باب وقت قاطی نکنید، لذا در باب وقت علاماتون حقیقه رو بده، علاماتون حقیقه بمون، چی کار دارید به استعمال و تبادر وقت بشه چی؟ بشه وسیله کشف من، یعنی این که توی دیگه باید رفت، یعنی اینطوری عرض کرد این که این مقام وزن و مقام وزن بعد از مقام وزن استعمال
اگه جدا
نشه بعدا خلفه بزرگی تو همین پیش میاد. ما بعد استعمال بعد این فهمی الان ما بیم دوباره سراغ مجاز حقیقت، هی دوباره تجرد از قرینه بدون اینکه رو خود او لفظ متمرکز و مرتکز بشه. حالا بعدا انشاءالله تو جاهای دیگه باز همین رو بیشتر میخونم، همین معنا رو بیشتر باباش درگیر میشه، ولی فعلا اینا اینجا از استعمال حرف دادن، یه پاسخی دادن، گفتن دلیلشون این بوده، شاید اینطوری بتونیم حق باشون بده. بعد جلوتر رفتیم گفتیم چی؟ گفتیم بله اون اینطوری بوده، ولی این پرونده وضع استعمال رو با هم خلق کنیم و اگه خلق کرد دیگه من را خلق شد. درست شد؟ برای من بنویسید چیزایی بحث، هر وقت بحث کردیم یه خط، دو خط، سه خط، همه یک کلمه هم بحث کردیم تا برام بسید. نگران اینکه چهار صد صفحه نازمیتی نباشه، هر چی